بسم الله الرحمن الرحیم.
سومین جلسه است که درباره شفاعت بحث میکنیم. شفاعت بر دو قسمه، یکی شفاعت درست، یکی شفاعت غلط. خداوند در قرآن کریم و ائمه در روایات به تبع قرآن شفاعت غلط را نفی کردند و شفاعت درست را اثبات کردند و توصیه کردند که هست، امید دادند به ما. ما عرض کردیم که ریشه اصلی بحث شفاعت تفکر توحیدی است. مباحثی که مطرح کردیم در جلسه گذشته استفاده از همه مسائل توحید بود که گفتیم همه مسائل توحید در سوره اخلاص آمده و سوره اخلاص سه آیه آخر ترجمه و تفسیر آیه دومه و آیه دوم تفسیر آیه اوله. در جلسه قبل تر عرض کردیم که نظام هستی و چارت تشکیلاتی خداوند را میتونیم تشبیه کنیم به یک مخروط، به یک کله قند، که بگیم نظام تشکیلاتی خداوند به صورت مخروطه یا به صورت حرمه، حرم یا حرم، بهترش حرمه با هر دو چشم، که بعضی از به اصطلاح متفکرین فلاسفه هم تشکیلات هستی را به حرم هستی تعبیر کرده اند. در حرم هستی و مخروط وجود همه چیز از بالا به پایینه، نشت، سرایت، فیض، افاضه از بالا به پایینه. در دو شب گذشته که در معنای سوره احد صحبت می کردیم گفتیم که به دلیل اینکه خدا احده، یعنی مرز نداره هستیش، و از بی نهایت بی نهایت بی نهایت از بی نهایت فاصله داره، یعنی اگر ما بتونیم نه در ریاضیات بلکه در فلسفه و علوم عقلی تصور کنیم که بی نهایتی داریم، خدا انقدر بزرگه که از اون بی نهایت یه نردبانی باید بذاریم که پله‌های اون نردبان بی نهایته تازه برسیم به بام الوهیت، که اصلا تصور نداره. یعنی فرض کنید یه سطح بی نهایت رو فرض کنیم یا یه هستی بی نهایت. خداوند بی نهایته؟ نه، اون بی نهایتی که ما میتونیم عقلا تصور کنیم و درست باشه، فاصله خدای بی نهایت با این بی نهایت یه نردبان بی نهایت می طلبه. اینو اینجوری میگن خدا فوق لایتناهاست به ما لایتناها. این به ما یعنی نردبان، خدا بالاتر از بی نهایت است، به بی نهایت فاصله، نردبانه با پله های بی نهایت، عدتن شدتن مدتن. خیلی قرون به حرف زدم، میگذرم الان. اینو به اصطلاح فقط گفتم برای کسانی که مثلا میرن دنبال این حرفا و دقیق هستن که هستنم. خدا چون احده، احد یعنی بی نظیر، یعنی لیس کمثله شیء، گفتیم اگه یه معادله تشکیل بدیم یه طرفش میخوره احد، یه طرفش میخوره لیس کمثله شیء، خدا نظیر نداره، احد یعنی بی نظیره. چون خدا بی نظیره، بی مرزه، بی ساحله، حد نداره، در هیچ چیز نظیر و مثل خدا نیست، بنابراین هستی او بی انتهاست، وجود او بی نهایته، حیات او بی نهایته، قدرت او بی نهایته، دانش او بی نهایته، رأفت او بی نهایته، غفاریت او بی نهایته. توی پرانتز عرض میکنم این غفاریت بی نهایت سکوییست برای اثبات معاد. چجوری؟ هر که خواست بعدن از من بپرسه. صفت غفاریت بی نهایت سکوییست مبدأ حرکتی است برای اثبات معاد و عالم آخرت. خدا همه صفاتش و کمالاتش بی نهایت است. یعنی چی؟ یعنی همه هستی است، همه مالکی است، همه رازقی است، همه رؤوفی است، همه دانشی است. یعنی هر جا دانش مال اونه، هر جا بینش مال اونه، هر جا رزق مال اونه، هر جا عطوفت مال اونه، هر جا هر کمالی هست مال اونه، به دست او خلق شده، او آفریده. پس بنابراین جهان خدا مالکی است، جهان خدا رازقی است، جهان خدا غفاری است، جهان خدا دانشی است. یعنی هر دانش مال اونه. وقت این جملات رو اسلام اومده فرموله کرده، کانالیزه کرده، در یک کپسوله کرده، در یک کپسول تحویل داده. این کپسولش اینه: لا اله الا الله، لا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، به حول الله اقوم و اقود. یعنی هر چه هست به وسیله خداست، هر چه هست به وسیله خداست. بله، پس شما قدرت دارید، من قدرت دارم، شما دانش دارید، اون یکی دانش داره، اون یکی بینش داره، اون یکی جنبش داره، اون یکی غفاریت داره، اون یکی ستاریت داره، اون یکی زیبایی داره، یکی مهر داره، یکی سلطنت داره، یکی قهر داره، یکی رعفت داره، یکی رحمت داره، همش از خداست. یعنی اینجوری بگم، در چارت تشکیلاتی خدا چاه آرتیزیان ما نداریم که آب از پایین بجوشه بیاد بالا، فواره نداریم، همش آبشار از بالا به پایین میاد، هر کمالی از بالا میاد، همه چیز از خداست. کاسب صبح که پا میشه، از خونه که میره بیرون، افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، خدا کارم به تو واگذار کنم، ان شاء الله امروز مشتریای پخمه نادون غیر وارد نصیب من بشن، جنسا رو دلا فهنا بهشون غالب کنم، بازار و مشترک رو به جای ژاپن میده، نمیدونم کجا رو به جای تایوان و به جای فرانسه غالب میکنه، میخره، میگه الحمدلله خدا چقدر روزی رسانی. اینا عرض کردم از یکی از علمای این شهر، عیبی نداره چون مرده اسم ببرم، بعضی از این آقایانی که سنی ازشون گذشته دیده بودن، من ندیدم ولی در زمانش بودم، مرحوم نه سید مهدی قوام رحمت الله علیه، سیدی بوده منبر میرفته که من درست ندیدمش، بسیار در زمانش بودم ولی پای منبرش نبودم، خیلی کوچیک بودم. خیلی مرد فوق‌العاده‌ای بوده، چیزای عجیب غریب ازش نقل میکنن و درستم، یعنی متعدد برای من ازش یه چیزایی کمالاتی فضائلی نقل کردن، خیلی فوق‌العاده بوده در کمک به مردم. بارها دیده شده بود که ایشان از منبر که اومده پایین پاکت رو گرفته گذاشته تو جیبش، یه فقیری اومده گفت آقا به من کمک کن، پاکت رو درسته داده قبل از اینکه نگاه کنه چقدر. بارها خیلی داستانهای جالبی داره، حالا یادم میفته ولی نمیخوام که به اصطلاح از بحثم دور بشم. گفتم مشتری پخمه و توکل بر خدا، یه وقتی خودش تعریف کرده بود برای رفقاش یا برای خانوادهش تعریف کرده بود، بعد به گوش بعضی از رفقاش رسیده بود. شب اون وقتا مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش اینا پاکت و نایلون و نایلکس و از این بازی ها نبوده دیگه، هر که میوه میخریده و اینها تو دستمال به اصطلاح میبرده، داشته از کوچه رد میشده مثلا ده شب، میبینه یه میوه فروشی که میوه هاش روی چارپا گذاشته بود، یه خود میوهش مونده بود، کوچه هم خلوت بوده، نمیدیده که آقا پشت سرشه یا اون برشه، مثلا میگه خدا یه خرید رو برسون این میوه ها رو یه جا از من بخره، من راحت بشم برم خونه. همچه دو سه بار میگه خدای برسون، بعد ایشون میرسه و میگه عمو جان این میوه ها چند؟ همش. مثلا میگه چقدر؟ میگه بده من همشو. همشو میگیره و گوشه عباش اینجوری چیزایی بوده که مثلا خیلیش خراب شده بود و یک کمیش درست بود و اینا، همینجور گوشه عباش و عباشم نقل کردم برای من که راه میرفته عباشو خیلی وقتا دستش میگرفته، میگیره تو عباشو میاره خونه و میریزه جلوی به اصطلاح محمد علی علیرضا، میگن که خانمش میگه چیه این آقا، این میوه چیه خریدی؟ میگه والله خواستم دل یه کسی رو خوشحال کنم. خب چرا خوشحال؟ گفت دیدم که صدا میزنه که خدا یه خر رو برسون که این میوه رو از من بخره. گفتم خدایا من حاضرم اون خر باشم دل این فروشنده رو خوشحال کنم. آدم توکل میکنه خدا میرسونه همچین مشتری هایی رو. میگه خدا یه مشتری پخمه برسون. این مشتری برسون افوض و امری الله که در قالب به اصطلاح یه اصطلاح روزانه شوخی و طنز عرض کردم، معناش اینه که همه چیز دست خداست، خدا مشتری میرسونه، خدا روزی میده، حتی قدرتی که من دارم کسب کنم خدا میده، من تاجر خوبی میتونم باشم، خدا به من الهام میکنه، ذهن من ذهن خیلی خوبی است، میتونه خوب فعالیت کنه در جهت مثلا کشف یه دستگاه، اختراع یه دستگاه، اینو باید خدا به من بده و همچنین اینا رو همه رو خدا میده. پس خدا مالکی است، خدا رازقی است جهان، خدا دانشی است، دانش، بینش، رزق، غفاریت، ستاریت، علم، قدرت، حیات، هستی، زیبایی، کمالات هستی، همه از طرف خداست، همه از بالا به پایینه. خب اینا رو گفته بودم، ولی به یه تعبیر دیگه عرض کردم که دوستانی که امشب تشوردن در جریان باشن. شفاعت یعنی چی؟ به حسب اصطلاح عرف ما شفاعت معناش اینه که اونی که ما در عرفمون داریم اینه که ما یه کار غیر، یعنی دو تا چیز میتونیم داشته باشیم. یکی این که بگیم که من یه کار غیر قانونی میخوام بکنم، شما پارتی شو، آقا من 100 متر زمین دارم، شهرداری به من گفته که شما مجموعاً 400 متر میتونی بسازی، مثلا اونجا تراکمش زیاده، من میخوام 450 متر بسازم، شما آشنا داری تو شهرداری؟ بله من آشنا دارم، شفاعت کن، سفارش کن، پارتی بتراش. این کار غیر قانونی است، یعنی در واقع شفیع با شفاعتش باعث میشه که یه کار غیر قانونی انجام میشه یا قانون نقض میشه. این یک به اصطلاح غلط. غلط دوم، در واقع در شفاعت، شفاعت شفیع از مشفوع انده، مشفوع انده یعنی کسی که پیش شفاعت میکنه، سفارش منو بهش میکنه، شفیع ولو از یک جهت قدرتش بیشتر از اون کسیست که پیش شفاعت میشه، قدرتش بیشتره و چون قدرتش بیشتره شفاعت میکنه، بنابراین اینجوری میشه من میخوام برم ویزا بگیرم از مثلا سفارت عربستان برای عمره ماه مبارک رمضان، سفیر عربستان به من ویزا نمیده، سفیر عربستان با یکی از تجار بازار خیلی دوسته، چند دفعه این سور بهش داده، هدیه براش برده، قالیچه براش برده، پسته براش برده، دوست شده. من میرم پیش این تاجر میگم شما پارتیشو برای من پیش اون به اصطلاح سفیر عربستان که به من ویزا میده، ویزای من درست میشه. اینجا غیر از این که کار حالا غیر قانونی میشه یا نمیشه که در شق اول گفتیم، نکته اینه که این شفیع از این جهت قدرتش بیشتر از اونه، لااقل پیش من، برای من. اون سفیر نمیخواد این کار انجام بده یا نمیتونه انجام بده، این میره بهش سفارش میده، سفارش میکنه، یا یکی بالاتر از اون رو سفارش میکنه انجام میده. پس در شفاعتهای غلطی که در دنیا انجام میشه دو تا غلط وجود داره، یک غلطی این است که قانون شکنی میشه، یک غلطی اینه که میخوام بگم شفاعت کننده از کسی که بشه شفاعت بشه برد کارش بیشتر، قدرتش بیشتره. بنابراین شفاعت غلط اینجوری میشه، خدا نمیخواد منو بیامرزه، خدا نمیخواد شریک مثلا مریض منو شفا بده، امام حسین علیه السلام شفاعت میکنه، خداش مثلا میامرزه یا شفا میده مریض منو، این معناش اینه که قانون شکنی میکنه. قانون خدا اینجا اینه که منو نیامرزه، امام حسین زور میاره، خدا میامرزه، قانون شکنی. دومش اینه که خداوند قدرتش در این حده که منو نیامرزه، امام حسین علیه السلام میاد قدرت خدا رو وسیع میکنه، یا قدرت خودش وسیع تر از خداست و باعث آمرزش من میشه. آیا شفاعتی نه؟ این دوتا اشکال رو، یعنی اینجوری شفاعت غلط، قانون شکنی، وسعت قدرت شفیع بر کسی که پیش شفاعت میکنه، اینو بذارید اینجا. در دنیا شفیع ها و پارتی ها چی کار میکنن؟ از پایین به بالا کار میکنن، یعنی شهردار میگه این کار غلطه، یه کسی که اونجا چای میریزه ولی دم منو میبینه، دم اونم میبینه، میگه این کار درسته. معاون وزیر میگه این کار شدنی نیست، من قدرتشو ندارم. یه پارتی تراشیده میشه این کار رو انجام میده، یعنی قدرتش بیشتر از معاون وزیره. اگر ما گفتیم در چارت تشکیلاتی خداوند تشکیلات به صورت مخروطه و قدرت از بالا به پایین میاد و نشت میکنه و سرایت میکنه، و اگر گفتیم خدا که در اون بالا قرار داره، نه بالای فیزیکی یا بالای قدرتی، بالای رتبی، خدا که در اون بالا قرار داره احده، احده یعنی سمده، سمده یعنی همه قدرت ها از او نشأت میگیرن، از او سرچشمه میگیرن، به او برمیگردن، به او نیازمندن و کسی به او و او به کسی نیازمند نیست. معناش اینه که هر پارتی در هر کجا که هست قدرت پارتی بودنش از کجا برده؟ از بالا گرفته. بنابراین اینجوری میشه در مثاله سفیر عربستان سعودی به دلیل اینکه حالا به هر دلیلی یکی از رفقاش بهش زور داده، یه تاجری گفته که من خیلی خوشحال شدم از شما، خیلی خوشم اومد، شما میتوانید 20 نفر رو به من معرفی کنید که من به اونا ویزا بدم؟ میگه چشم، تا فردا عرض میکنم. بعد تلفن میزنه، حاجی آقای صاحبخونه مکه میخوای بری؟ بله میخوام برم. کی نمیخواد بره؟ خودت تنها هستی؟ نه انشالله حاج خانمم هستن. آقای صاحبخونه بعدی، شما مکه میخوای بری؟ آقای فلان. شما 20 نفر رو پر میکنه، فردا شب میگه. در اینجا این پارتی رو و این شفاعت رو هیچ کس محکوم نمیکنه. میگن چی؟ همه جا میگه چطور شد درست شد. میگه خود سفیر عربستان 20 تا به من کوپن داد که من 20 نفر رو معرفی کنم. این شفاعت از بالا به پایین یا از پایین به بالا؟ از بالا به پایینه. نه قانون شکسته، نه قدرت این تاجر بیشتر از سفیر شده، بلکه این شفاعت، این وساطت، این جفت شدن قدرت، این سفارش و این پارتی شدن، همه قدرتشو از بالا به پایین آورده است. لذا وقتی میگیم چارت تشکیلاتی خدا هستی به صورت هرمه، به صورت مخروطه، معناش اینه که از بالا به پایین اومده. اگر از بالا به پایین اومده، پس خود سفیر عربستان هم تاجر رو مشخص کرده، هم تعداد رو مشخص کرده. بعدم گفته آقا در ماه رمضان 21 روز، در غیر ماه رمضان 15 روز، یعنی هم باکس شفاعت رو مشخص کرده، هم از بالا به پایین بوده، هم شفیع رو خودش قدرت بهش داده، امضا کرده داده. شفاعت صحیح با شفاعت غلط فرقش اینه. دقیقا شفاعت در اسلام و در قرآن در روز قیامت اینجوری نیست. مردم گناه کردن، مردم هر غلطی کردن، هر کاری کردن، هر اشتباهی رو مرتکب شدن، امام حسین علیه السلام شفاعت میکنه از پیش خودش. اگر بگیم امام حسین علیه السلام از پیش خودش شفاعت میکنه و معنای این سخن رو بفهمیم، مشتکیم. چرا؟ برای اینکه معناش اینه که در عرض خدا هست امام حسین علیه السلام، نعوذ بالله، سر تا پای ابو عبدالله الحسین علیه السلام، بندگی، عبودیت، صفا، خلوص، مسکنت، ذلت در مقابل خداست، در مقابل خدا سر تا پای وجود امام حسین علیه السلام. حتی چشم به هم نمیزنه مگر به اذن الله، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیخواهید شما بندگان خالص خوب مگر اون چیزی را که خدا میخواد. اینا نه تنها عملشون با مشیت خدا انجام میشه، ارادهشون هم با اراده خدا انجام میشه. یعنی مشیتشون، ارادهشون، خواستهشون، قدرتشون، علمشون، دانششون، همش فنای در خداست و همش از خدا گرفتن. بنابراین شفاعت امام حسین علیه السلام از بالا به پایین باید، یعنی معقولش اینه. یه بحث دیگه هم عرض کنم، یه تتمه، بعد آیاتو بخونم و روایات. البته آیاتو بعضیشو خوندم ولی با این دید دوباره میخونم. میخوام ان شاء الله خدا بخواد در این شبها این بحث شفاعت عرض کردم. شب جمعه یه بحث آپ تو دیت، بحث روزه. همیشه این بحث شفاعت بحث آپ تو دیت بوده، برای اینکه همیشه شیعه در اقلیت بوده در مقابل اهل تسنن، و بحث شفاعت چون مستقیما با اهل البیت و پیغمبر اکرم سر کار داره، همیشه بحث روز بوده. مثل بحث امامت، بحث شفاعت از فروع بحث امامت، از فروع بحث امامت نیست، از فروع بحث توحیده. برای اینکه شفاعت از زیر مجموعه های بحث معاده، و معاد نتیجه توحیده. اون وقت البته شفیعان هستند پیغمبر و ائمه، اما اصل بحث عقلی و قرآنی شفاعت از فرو بحث توحیده. لذا در آیت الکرسی بحث شده، یکی از مهمترین آیاتی که در شفاعت داریم در آیت الکرسی است، در سوره مبارکه بقره که 254 و 255 که راجع به توحید صحبت میکنه دیگه، آیت الکرسی است. الله لا اله الا هو الحی القیوم که سه تا آیه معروفه، ولی یه آیه اصلیش، آیه اولیش آیت الکرسی است. لذا انشالله این چند شب اینها رو بحث میکنیم. یه بحث دیگه، برای دیدن جهان، اصلا اون بحث رو رهاش کنید، یه بحث جدید میگم، برای دیدن جهان که ما امروز بهش میگیم جهان بینی، یا در اصطلاح جدید بهش میگن شناخت، برای شناخت جهان، در اصطلاح قدیم بهش میگن ادراک و معرفت. خیلی بحث دقیق است، اون بحث فنیشو نمیخوام مطرح کنم. برای دیدن جهان ما دو تا پروژکتور یا دو تا عینک یا دو تا ذره‌بین داریم. با دو تا ذره‌بین میتونیم جهان رو تماشا کنیم و ببینیم. پروژکتور اول یا عینک اول یا آینه اول یا چراغ اول عبارت است از چراغ وحی و نبوت. ما عالم رو چجوری میشناسیم؟ ما مثلا فرض بفرمایید که یه قالب یخ رو شما انداختین تو آب، چقدرش بالاست؟ 1/9. چقدرش تو آبه؟ 8/9. اینجوریه دیگه، یخ تو آب 1/9، روز 8/9 تو آبه. ما الان از این جهان 8/9 که زیر آبه با وحی میشناسیم. چه خبر داریم ما؟ البته اینم خیلی مسامحه میکنم، اگه بخوام خیلی دقیق تر بگم باید بگم یک ارزنش رو رو آبه با وسیله دیگه میشناسیم، یک دریاشو با وحی میشناسیم، همه ابعاد زیرین جهان رو ما با وحی میشناسیم. عالم برزخ چجوریه، عالم آخرت چجوریه، بهش چجوریه، جهنم چجوریه، آسمان ها چجوریه، فرشتگان، نور، عظمت خدا، آفرینش، خلقت، تمامی این بحثا رو ما به وسیله چی میشناسیم؟ به وسیله وحی میشناسیم. خودمونم توجه نداریم، به وسیله وحی میشناسیم، یعنی وحی که به ما خبر میده که اونجا چه خبره. خب این یه پروژکتور خیلی قوی است و خیلی بزرگه، ولی روشن فکران ما به این چراغ خیلی توجه ندارن. فکر میکنن البته روشن فکران و فکر میکنن همه وسایل رو میتونن با اون پروژکتور دومی که من میگم میشناسن. پروژکتور دوم هست چراغ عقل، چراغ خرد، چراغ تشخیص. با این پروژکتور 1/9، با این پروژکتور 1 ارزن، یک بعد کوچک از دنیا رو میشناسیم. البته حرکت اولیه ما که اون چراغ دوم رو به دست بگیریم یا با اون چراغ ببینیم اون دریا رو، به وسیله این چراغ اولیه است، یعنی شمع کوچیک روشن میکنیم در وجود خودمون، خدا روشن کرده، با این چراغ حرکت میکنیم، یهو میبینیم اون طرف یه پروژکتور بزرگ است به نام وحی، اونو پیدا میکنیم، بعد باهاش حرکت میکنیم. مثال خوبی زدم، اگر دقت کنید مثال بسیار رسایی است. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی حدیثش است میفرماید که خدا بر شما دو تا چراغ قرار داده که با اون جهان چراغ ببینیم اون دریا رو، به وسیله این چراغ اولیه است، یعنی شمع کوچیک روشن میکنیم در وجود خودمون، خدا روشن کرده، با این چراغ حرکت میکنیم، یهو میبینیم اون طرف یه پروژکتور بزرگ است به نام وحی، اونو پیدا میکنیم، بعد باهاش حرکت میکنیم. مثال خوبی زدم، اگر دقت کنید مثال بسیار رسایی است. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی حدیثش است میفرماید که خدا بر شما دو تا چراغ قرار داده که با اون جهان رو ببینید. به این تعبیر، ان لله علیکم حجتین، خدا بر شما دو تا حجت قرار داده، دو تا پیغمبر قرار داده، یکی پیغمبر داخلی است که عقله، یکی پیغمبر خارجی است که عبارت است از انبیا و اوصیا و رسول. خب این بحث خوب به اصطلاح آقایان اگر توجه داشته باشن خیلی خوبه. پس ما یک قسمت از عالم رو با عقل میشناسیم، یک قسمت عمده عالم رو از وحی میشناسیم. تقسیم دیگه نداره؟ نه. آقا اکسپریانس پس چیه؟ تجربه. پس عالم فیزیک چیه؟ فیزیک رو با عقل میشناسیم؟ بله بله بله، تجربه با عقل میشناسیم. اگه کسی عقل نداشته باشه نمیتونه سختی آهن و نرمی پنبه رو متوجه بشه. یعنی عقل است که یکی از ابزارش حسه، حس مکرر هست تجربه، نتیجه حس مکرر فرمول متافیزیکی از تجربه ها هست. باز بحث عقلی که میگم نمیخوام در اون بحث تخصصیش وارد بشم. تمامی عالم رو یا با عقل میشناسیم یا با وحی میشناسیم. آقا من تو تاریخ اریل دورانت خوندم که مثلا در مثلا لویی دوازدهم کی به تخت نشسته، چقدر جنگ کرده، چیکار کرده، این که عقل نیست. پس چیه؟ یکی از ابزار عقل هست گوش، یکی از چشم، یکی از ابزار عقل هست نقل. درسته در یه جای ما عقل رو در مقابل نقل قرار میدیم، اما اینجا نقل یکی از ابزار عقله، چون نقل یعنی شنیدن، یعنی خوندن، یعنی دیدن. در این تقسیم بندی همش اینه. خب نتیجه که میخوام بگیرم اینه، ریشه حتی پذیرش پیامبران هست وجود عقل. لذا پیامبر با عاقل صحبت میکنه، خدا با عاقل صحبت میکنه، امام زمان با عاقل صحبت میکنه. رساله عملیه در اولش نوشته که بالغ کسی است که هوشیار و عاقل باشه. اگر کسی مجنون باشه تکلیف نداره، نماز برش واجب نیست، روزه برش واجب نیست. عقل بنای زیرین و اولیه همه حرکت های ماست. اینا دو تا مقدمه. مقدمه سوم اینه که در خیلی از من خواهش درک، فهم، تعقل، تدبر، همه این عبارت نخره همون عقله. درک به وسیله عقله. درک یعنی یه لغتی است که ما به کار میبریم، قرآن هم به کار برده اول از البته به عنوان همون استفاده از ابزار عقل، همش با عقل. پس ما عقل داریم و وحی. اگر یه مسئله ای را با عقل درک کردیم، دو دو چهارتا بود خیلی روشن، با عقل سالم درک کردیم، اگر وحیم نبود یا به گوش ما نرسید حجت یا نه؟ حجت. حجت نیست؟ حجت دیگه. ما زیر بنای قبول پیامبران همش با عقله. اگر ما یه جایی حکمی به نظرمون نرسید ولی عقل ما به ما میگه که شما اینجا اینجوریه دیگه، عقل چه میگه به شما؟ پیغمبری هم نیست، امام زمان هم اونجا نیست، فقیه هم نیست که بپرسیم. عقل به شما میگه راه کوتاه خطرناک حرامه، انسان خودشو به مهلکه بندازه حرامه، پس این 20 متر رو نمیرم، میرم 800 متر رو میرم، 6 ساعتم راه میرم، اما راه سالم رو میرم. نقل دیگه. شما ببینید که در زیر بنای همه احکام ما همون حکم عقل سلیمه، زیر بنای احکام حکم سلیمه. باز یه پرانتز باز کنم، پس آقا همه احکام رو ما با عقل خودمون بسنجیم؟ نخه، برای عقل تو فاتحه هم نمیخونم. ریشه احکام رو با همین عقل ناقص خودمون میسنجیم. عقل ناقص ما به ما اینو میگه که اگر یه طبیبی پیدا کردی فوق تخصص داشت و گفتم پی اچ دی گرفته از کجا، فلان مدرک گرفته از کجا، و همه دارن تعریف میکنن استاد کرسی کجا بوده، تحقیقاتش چه جوری بوده، شاگرداش الان پروفسورای هستن در تمام دنیا پخش شدن، اگر این نظر داد، نظر اون دیگه حرفی نداره. این عقل میگه یا نه؟ بله. بعد اون استاد میاد میگه که من دستور میدم، مثلا استاد جراحه، جراح قلبه، میگه برخلاف نظریه عمومی و کلی شما بیایید اینجور جراحی کنید. دکترها خیلی وقتا میگن از نظر جراحی این یه کار استاندارد نیست، ولی من یه کار فوق استاندارد میخوام انجام بدم. میگیم که آقای دکتر من هر جا تحقیق کردم گفتن شما هر کاری دلتون بخواد انجام. این عقله دیگه، جونو میدیم دستش، اصلا این بحث عقلیست. اگر ما حالا برگردم این دوتا به اصطلاح ستون رو به هم با یه کانال یا با یه حلقه اتصال بدیم، یک مخروط هستی همه افاضش از بالا به پایینه، دو پارتی بازی هایی که در دنیا میشه یا قانون شکنیست یا قائل شدن به وسعت قدرت شفیع است که بیشتر از مشفوعون اندهه پیش کسی که بیشتر شفاعت شده است. هر دو اینا باطله در مورد خدا. نتیجه این می شود که اون چه که قرآن از شفاعت اثبات می کند این است که شفاعت از بالا به پایینه، خدا خودش تعیین کرده، قدرت شفیع از خدا سرچشمه گرفته. پس حالا که قدرت خدا از بالا سرچشمه گرفته، هم قانونیست هم شفیع در کنف خداست، یعنی خدا اجازه داده، و همین شفاعت باکس داره، حد داره، فرمول داره، قانون داره. بنابراین اگر به ما گفتن که همین جوجه مسلمون های مدعی فهم قرآن به ما گفتن که اصلا شفاعت باطله، میگیم اگر شفاعت از بالا به پایینه مثل بقیه چیزاست. اگر گفتی شفاعت باطله، یعنی از بالا خدا نمیتونه فیض اجازه شفاعت رو به کسی بده افاضه کنه به پایین، یعنی خدا نمیتونه از بالا قدرت بده به ابر که ببارد و نباتات انبات پیدا کنن، از بالا خدا نمیتونه به آفتاب قدرت بده که آفتاب بتابه و حرارت و گرما ایجاد کنه، خدا نمیتواند از بالا قدرت بدهد به رحم مادر که قدرت شفیع از خدا سرچشمه گرفته. پس حالا که قدرت خدا از بالا سرچشمه گرفته، هم قانونیست هم شفیع در کنف خداست، یعنی خدا اجازه داده، و همین شفاعت باکس داره، حد داره، فرمول داره، قانون داره. بنابراین اگر به ما گفتن که همین جوجه مسلمون های مدعی فهم قرآن به ما گفتن که اصلا شفاعت باطله، میگیم اگر شفاعت از بالا به پایینه مثل بقیه چیزاست. اگر گفتی شفاعت باطله، یعنی از بالا خدا نمیتونه فیض اجازه شفاعت رو به کسی بده افاضه کنه به پایین، یعنی خدا نمیتونه از بالا قدرت بده به ابر که ببارد و نباتات انبات پیدا کنن، از بالا خدا نمیتونه به آفتاب قدرت بده که آفتاب بتابه و حرارت و گرما ایجاد کنه، خدا نمیتواند از بالا قدرت بدهد به رحم مادر که نگهدار فرزند و جنین باشه، و همچنین همه جا، چون همه جای دنیا رو که نگاه میکنیم مظهر طبیعت، طبیعت مظهر قدرت خداست همه جا. پس خدا نمیتونه. اگر گفتیم خدا نمیتونه، به کجا رفتیم ضرر زدیم؟ به اون نقطه اوج. نقطه اوج چی بود؟ قل هو الله احد، یعنی خدا احد نیست، چون گفتیم احد یعنی بی نظیر، یعنی بی مرز، یعنی قدرتش مرز نداره، محدودیت نداره. پس من شفاعت را در تفکر توحیدی قرآن اثبات میکنم عقلا، اگرم قرآن نگفته باشه که شفاعتی هست، روایتم نگفته باشه، عقل شفاعت اثبات میکنه که چرا اولیه است. چرا؟ برای این که عقل میگه در مخروط هستی که به اصطلاح به صورت حرمه و مخروطه و همه قدرت از بالا به پایین اومده، چه مانعی هست؟ نه اینکه مانعی نیست، حتما باید باشه، همونطوری که نون به من قوت میده و من مشرک نیستم، مگه ما نون نمیخوریم قوت پیدا میکنیم؟ پس خدا شریک پیدا کرده، نون شریک خدا؟ میگیم نه، قوتی که نون داره خدا داده. آب به ما قوت و نیرو میده، پس آب شریک خدا شده؟ نه خیر، قدرت آب از خدا گرفته شده. اگرم آیه ای روایتی نباشه، قدرت عقل بر اثبات شفاعت کافی است. بنابراین دو گروه ما آیه داریم که در هفته اولم اشاره کردم. یه گروه آیاتی که شفاعت رو نفی میکنن. کدوم شفاعت رو نفی میکنن؟ شفاعت غلط و از پایین به بالا رو. یه گروهی از آیات شفاعت را اثبات میکنن با قید و شرط، یعنی شفاعت در باکس قانون، در باکس مشیت خدا، یعنی شفاعت قانونی، یعنی شفاعت از بالا به پایین. حالا چند تا آیاتشو میخونم با به اصطلاح روایاتی که یا با توضیحاتی که ذیلش داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تاها یومئذ گفتیم که البته عکس اصل شفاعت مال کجاست؟ مال دنیاست، مال آخرته. در دنیا هم میتونه باشه، ولی تمام اینجاها صحبت از شفاعت آخرته. یومئذ لا تنفع الشفاعه، در روز قیامت شفاعت فایده ندارد. همین؟ نه. الا من اذن له الرحمن. اینقدر این کلمه الرحمن اینجا بجاست، اینقدر زیباست که اینو حالا امشبم وقت نشد، فردا شب احتمالاً انشالله این رو عرض میکنم. یومئذ لا تنفع الشفاعه، روز قیامت شفاعت فایده نداره. الا من اذن له الرحمن، مگر کسانی که خدای رحمان به اونا اذن میده. خب اینجا میتونست بفهمد الا من اذن له الله، ولی فرموده الا من اذن له الرحمن. معلومه که یه رابطه ای بین اسم الرحمن با شفاعت هست که این رابطه رو فردا شب عرض میکنم. کلن خیلی اینو خدمتتون عرض کردم که اسماء و کلماتی که در قرآن کریم برای خدا اومده تصادفی نیست. اینجوری نیست که خدا مثلا 101 تا اسم داشته، اینا ریخته تو کیسه، بعد آیات قرآنی که آورده همینجوری گذاشته، بعد اینا ریخته همینجوری روش، مثل خلال پسته و بادومی که آشپز روی پلو یا روی خورشته مثلا قیمه میریزه همینطوری. نه، همه اینا حساب داره. این الرحمن اینجا خیلی حساب داره. الا من اذن له الرحمن، کسانی که رحمان به اونها اذن بدهد. پس اینجا اذن یعنی از بالا به پایین. تازه بعدش و رضی له قولا، و از قول او راضی باشه. قول یعنی چی؟ یعنی اعتقاد. میگیم حرف چیه؟ نه اینکه حرف زدنی. قول خیلی وقته در قرآن کریم به معنای عقیده، به معنای قول. در فارسی هم میگیم بگو ببینم گفتار چیه. الا من رضی و رضی له قولا، یعنی شفاعت میخوره به کسانی که اولا با اذن خداست، بعد میخوره به کسانی که خدا از اعتقاد اونا راضیه. چقدر جالبه. شفاعت نفی میشود، شفاعت اثبات میشود. شفاعت نفی میشود به عنوان نقض قانون، شفاعت نفی میشود به عنوان فلش از پایین به بالا، شفاعت اثبات میشود به عنوان فلش از بالا به پایین. نشت افاضه، افاضه رحمت، افاضه قدرت، افاضه مالکیت، افاضه رعفت، افاضه مغفرت از بالا به پایین. این نشت میکنه از بالا به پایین. و رضی له قولا، یعنی اینا باید کسانی باشن که خدا از اعتقادشون راضی است. پس آدمای بد اعتقاد شفاعت نمیشن. بد اعتقاد دو تا اصطلاح داره در قرآن. دلم میخواد یه نفر بگه اون دو تا اصطلاح چیه. باید بتونن بعضی از دوستان من بگن اون دو تا اصطلاحی که شفاعت شاملشون نمیشه. بفرمایید کیا شفاعت نمیشن و دیگر؟ مشرکین. شفاعت به محیط شرک و کفر نمیخوره به دلیل همین آیه. یه آیه دیگه هم بخونم که اونم خیلی زیباست. خیلی آقایون در این ماه مبارک رمضان خیلی قرآن بخونید. آقا ما که این ریزکاری ها رو نمیفهمیم. باشه، تشعشع که میکنه، انس که ذهن شما میگیره، نورانیت که داره، عادت که میکنید. آیه دیگه رو نگاه کنیم ببینید چه. خیلی این آیاتی که خیلی نکته داره میخونم واقعا برای یه لحظه، برای چند لحظه درونم به جوش میاد و خدا را شکر میکنم برای خودم و برای همه شما. الحمدلله. همونطوری که امام سجاد علیه السلام در دعای حلول ماه رمضان خوند، الحمدلله که خداوند ما را در ملت خود آفرید و ما را به راه عبودیت خود قرار داد و ما را مسلمان قرار داد، ما را در خانواده شیعه قرار داد. این خیلی شکر داره، خیلی لطف خداست. آیه دوم سوره مریم، لا یملکون الشفاعه. اینم خیلی لطف داره، ظرافت داره. لا یملکون الشفاعه، معلوم میشه یه ارتباطی هم بین شفاعت و مالکیت هست، همونطوری که یه ارتباطی بین شفاعت و الرحمن هست. یه شفاعت هست بین رابطه هست بین شفاعت و مالکیت. نه که خدا مالکیست جهان، شفاعت یه نوع مالکیت دیگه، مالکیت از بالا میاد. لا یملکون الشفاعه، اینا مالک شفاعت نمیتونن بشن. الا من اذن، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مالک شفاعت نیستن مگر کسانی که بگیرن در نزد خدا پیمانی را، با خدا یه پیمان بسته باشن. با کدوم خدا؟ خدای الرحمن. لا یملکون الشفاعه، مالک شفاعت نیستن. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسانی که پیش خدای رحمان پیمان گذاشته باشن، پیمان گرفته باشن. این پیمان رو روایات معنا کردن. سوره مبارکه یاسین از خوب روزگار و از تصادفات و اتفاقات، البته اتفاق نداریم در دنیا، از اتفاقات جالب اینه که اینجوری یادم میاد که چندین سال پیش این آیه که دارم دنبالش میگردم تو سوره یاسین، تو همین خونه بحث کردم، اون تا سالن بالا تفسیر سوره یاسین میگفتیم و این آیه رو جز آیاتی بود که تو سالن بالا یادمه، چون به اصطلاح من یه بحثی که میکنم یکی از اسباب تداعی در روانکاوی و روانشناسی به اصطلاح تداعی محیط با مطالب علمیست دیگه، چون محیط یادمه، بحثشم یادمه، در همین منزل این آیه رو در سوره مبارک یاسین بحث کردیم. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که الا من اتخذ عند الرحمن عهدن، این عهد عبارت است از عهد ایمان و توحید و فطرت و خداشناسی. سوره مبارکه یاسین آیه 60 که عهد توحیده، عهد ایمانه، عهد اسلامه. الا من اتخذ عند الرحمن عهدن یعنی باکس شفاعت باکس توحید و خداشناسی است، یعنی در قالب خداشناسی، در مسیر خداشناسی خدا اجازه شفاعت میده، اونم نه خدای زنتقام عزیز واحد قهار، بلکه خدای الرحمن. یعنی خدا اون موقعی که میخواهد شفاعت رو راه بندازه، این شفاعت جزء امواج خروشان دریای الرحمن است و همون الرحمن علی العرش استوا و همون الرحمن در قلب مؤمن جا داره. وقت آیه اینه: الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این دو تا آیه با هم دیگه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین، آیا من با شما پیمان نبستم که عبادت شیطان نکنید و مرا عبادت کنید که صراط مستقیمه؟ پس عهد چیه؟ عهد اسلام و ایمانه. بنابراین لا یملکون الشفاعه، کسی مالک شفاعت نمیشه مگر اینکه اهل ایمان باشه. مالک شفاعت نمیشه یعنی چی؟ دو تا معنا داره. میخوام هی ریزکاری‌های تفسیری از آیه استفاده کنیم که همه ابعاد روشن باشه. مالک شفاعت نمیشه یعنی نمیتونه شفاعت کنه. مالک شفاعت نمیشه یعنی نمیتونه شفاعت بشود. هم شفاعت شونده باید به اجازه الرحمن باشه، هم شفاعت کننده باید به اجازه الرحمن باشه. هم شفاعت کننده باید عهد و پیمان پیش خدا داشته باشه و هم شفاعت شونده باید عهد و پیمان پیش خدای الرحمن داشته باشه. برای تیمون دفعه فقط یه روایت کوتاه عرض میکنم، اونم فقط برای اینکه روایت خونده باشیم، بقیهش رو انشالله خدمتتون برای فردا شب. این روزا اگر کسی خطش خیلی عالیه خودش رو به من معرفی کنه که من بگم که از اینا بنویسه. بهار الانوار جلد 8 صفحه 32 حدیث شماره 2 عن علی علیه السلام قرار شد که ریشه صحت شفاعت باشه بحث عقلی و نقل و روایت تأیید میکنن عقل انسان را چون دین دین فطری است. عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثلاثتون یشفعون الالله، سه نفر هستن که مردم رو میگیرن میبرن پیش خدا، شفاعت میکنن به سوی خدا، نزدیک میکنن مردم رو به خدا. کی هستن اینا؟ فیشفعون، یشفعون یعنی چی؟ یعنی شفاعتشون قبول میشود. ثلاثتون یشفعون الالله فیشفعون، سه گروهن که شفاعتشون پیش خدا قبول میشه. فیشفعون یعنی شفاعتشون مورد قبول میشه. الانبیاء و ثم العلماء ثم الشهداء، این سه گروهی که شفاعت میکنن پیش خدا و شفاعتشون قبول میشه. یکی هستند پیامبران، یکی هستند علما، یکی هستند شهدا. وقت جالبش این ثمه هاست، الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء، به تدریج. یعنی مقام اول مال انبیاست، مقام دوم مال علماست، مقام سوم مال شهداست. من به گمانم اینجوری میرسه که ائمه پایین تر از خدا حرف میزنن و بالاتر از انسانهای معمولی. ائمه بی ارتباط حرف نمیزنن، حرفشون هم به وحی وصله. بین این سه گروه چه ارتباطی است که اینا میتونن شفاعت کنن؟ یک، بین این سه گروه و اون احدی که در رأس مخروط قرار گرفته چه ارتباطی است؟ اجازه بدین ارتباط این ستاره و مناسبتشون رو بگم، بعد ارتباطش اونجا بگم خیلی خلاصه، چون یه روایت خوندیم دیگه، بقیه‌اش ان شاءالله فردا شب بحث رو ادامه میدم. الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء، فقط من لغت معنا میکنم، هیچ توضیحی دیگه نمیدم. نبی یعنی کی؟ یعنی کسی که از عالم غیب خبر داره. عالم یعنی چی؟ یعنی کسی که میداند، خبر دارد. شهید یعنی کی؟ یعنی کسی که شاهد، میداند، دیده. پس رابطه، فقط لغت معنا کردم، رابطه یعنی بین این سه گروه در آگاهی است. یعنی انبیا یعنی نبی که خبر داره، عالم که میدانه، شاهد که میبینه، شهید که میبینه. پس این سه گروه با هم این ارتباط رو دارن که همشون چشمشون بازه. چشم بازان، کسانی که چشمشون بازه، متصل به عالمی هستن، میدانن چی رو میدونن، چی جوری میدونن، اصلا بحث نداره. الان اینا میتونن شفاعت بکنن. خب اینا با اونجا چه ارتباطی دارن؟ با احد چه ارتباطی دارن؟ انبیا یعنی خبر از عالم غیب دارن. عالم غیب کلیدش پیش کیه؟ پیش خداست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. شهدا هم که پیش خدا هستن. علما یعنی کسانی که خشیت از خدا دارن. علما یعنی کسی که حضور عند الله پیششون همیشه است. یعنی چی؟ یعنی شفاعت کنندگان کسانی هستن که با خدا ارتباط دائمی دارن. انبیا، علما، شهدا. این خیلی مختصر عرض کردم، انشالله بقیه بحثای زیبا و دلنشین شفاعت رو که واقعا یک بعد عظیم از توحید را برای ما روشن میکند، انشالله برای فردا شب و شبهای دیگه عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. به قصد زیارت بخونیم، برای اینکه شبهای ماه رمضان شبهای عبادت، شبهای نزول قرآن، یکی از مستحبات زیارت امام حسین علیه السلام است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.